بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه نظام جامعه خانواده، استاد سید منذر حکیم. چهارشنبه هفتم آبان ماه 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين بارئ القناه اجمعين، ثم الصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام استنباط یا نظام تفقه در دین یا نظام اجتهاد به اینجا رسید که با راهنمایی عزیزان به ضرورت مراجعه بخش اجتهاد در کفایه و بخش اجتهاد در کتاب وزین الاصول العام الفقه المقارن آیت الله حکیم که در خاتمه این اصول عامه بحث اجتهاد را آورده است و همینطور که در کفایه در آخر و در خاتمه آورده، یعنی جزء علم اصول قرار داده نشده و حالا جای بحث هست این موضوع که آیا این بحث اجتهاد که اینجا به عنوان خاتمه اومده، سوال برای چه خاتمه اومده؟ یا در بعضی از کتاب‌های اصولی در مقدمه اومده، یعنی نتیجه این دو روش این است که بحث اجتهاد جزء بحث علم اصول نیست، اجتهاد یا در مقدمه علم اصول میاد یا در خاتمه میاد. توجیه علامه حکیم که این چرا در خاتمه اومده از این قرار است که این یک بحث تطبیقی برای قواعد اصولی خواهد بود، یعنی ما اگر بخواهیم اجتهاد را بشناسیم که اجتهاد چیست و اجتهاد چه احکامی دارد، خب در اینجا ما باید یک بحث تطبیقی داشتم، یعنی اولین جایی که قواعد اصولی را ما میخواییم تطبیق کنیم و اجرا کنیم درباره خود اجتهاده. اجتهاد چیست و چرا مثلا و چگونه و چه احکامی داره. خب یک بار قبل از این هم گفته بودم که ما میبینیم که اصولیون و فقها بحث اجتهاد را دو جور بحث کردن، یک بحث اصولی برای اجتهاد کردن و یک بحث فقهی برای اجتهاد. بحث فقهی اجتهاد را در اول عروه مثلا در اول وسیله النجات یا تحریر الوسیله میبینید که اونجا بحث های فقهی اجتهاد، یعنی احکام اجتهاد، خود اجتهاد حکمش چیه، مجتهد کیست و آیا میشود، آیا میتواند تقلید کند، آیا میشود از او تقلید کرد و چه شرایطی باید داشته باشد تا مثلا جائز التقلید یا واجب التقلید باشه. احکام مربوط به اجتهاد و مجتهدین در فقه اونجا مطرح میشه که طبیعیه، این بحث فقهیه مثل هر موضوع دیگر است. صلات، صلات چیست و احکامش چیست و چگونه باید انجام بگیره، این در فقه بحث میکنن و کار مجتهد یا کار فقیه هم این است که بیاد احکام این موضوعی به نام صلات را عرضه کنه برای خودش و برای مکلفین دیگری که مقلدش هستن. برای اجتهاد هم که به اجتهاد با تقلید معمولا بحث میکنن، چون مجتهد برای خودش و برای مکلفینی که میخوان از او تقلید کنن احکامی اینجا خواهد داشت و مقلدین هم احکامی خواهند داشت، اونا از هر کسی نمیتونن تقلید کنن. در چه چیزی باید تقلید کنن اگر مجتهد و محتاط نباشند؟ خب اینها را باید گفت بحث تطبیقی اجتهاد اصول، یعنی قواعد اصولی که ما را به احکام میخواهد برساند، در این بحث فقهی خیلی روشنه که ما باید اجتهاد کنیم برای فهم احکام اجتهاد و تقلید. و این که ما میخواییم اجتهاد کنیم، پس باید علم اصول را گذرونده باشیم و آگاه باشیم که چه قواعدی برای استنباط وجود داره تا اونها رو به کار بگیریم و احکام اجتهاد رو به دست بیاریم. اما اینکه این را به عنوان خاتمه بحث اصول بیاریم بر چه، با چه توجیهی و معنای خاتمه یعنی نتیجه، یعنی ما اگر علم اصول را، قواعد اصول را دریافت کردیم، نتیجهش این بشود می شود که ما اجتهاد را خواهیم شناخت، یعنی خواهیم فهمید اجتهاد چیست. از طرفی مثل شهید صدر و مثل شاید دیگران از قدمای اصحاب، مثل صاحب معالم رحمت الله علیه که معالم الدین نوشته، کتاب فقهی نوشته، در مقدمه این کتاب فقهی تعریف فقه را آورده، بعد گفته خب این فقه که العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه چگونه حاصل می شود؟ شما نیاز به علم اصول دارید، ولذا تعریف علم اصول را اصلا نیاورده، مستقیم ورود کرده به مباحث لغوی و قواعد اصولی و بعد هم رفته بحث کتاب و سنت و اجماع و شهرت و اینا رو بحث کرده و اصول عملی رو هم بحث کرده. خاتمه باز اجتهاد و تقلید داره. یه اجتهاد و تقلید در آخر بحث اصولی ورده، در مقدمش فقه را معرفی کرده. خب شهید صدر فقه را معرفی کرده، بعد نیاز فقه به اجتهاد را مطرح میکنه، بعد میفهمد خیلی خوب الان مجتهد نیاز به ابزار کار داره، قواعد نیاز داره و این علم اصول کارش چیه؟ کار علم اصول این است که بیاد و این قواعد رو برای او تبیین کنه. خب یه اجماع مرکب اینجا شد، فقه و اجتهاد نه یا در مقدمه یا در خاتمه، و معناش این است که اصلا جزء مباحث اصولی نیست، در حالی که ما در این نقشه راهی که برای اجتهاد یا استنباط یا تفقه دلیل مطرح کردیم، گفتیم اولین بحث وقتی شما میخواید درباره اجتهاد بحث کنید یا تفقه یا استنباط، باید اول موضوع این بحثتون را شما تحریر کنید. حالا بعضی ها میگن این مثلا چون موضوع هر علمی خارج از اون علمه و علم به مسائل اون احکام اون موضوع، به محمولات اون موضوع ارتباط پیدا میکنه، پس خود موضوع خارجه، در حالی که با این روندی که مطرح کردیم برای دوستان، ما گفتیم سه تا سوال از سه تا سوال اساسی ما داریم در هر مقوله ای که پیش میاد که نیاز به بررسی داره، چیستی، چرایی، چگونگی. یعنی شما باید بگید اجتهاد چیست، یا اجتهادی که میخواییم بحث کنیم چیه، چرا باید بحث کنیم و چگونه باید بحث کنیم اینا. و این منظومه استنباط یا منظومه تفقه در دین، یعنی علم تفقه در دین، ببینید به با دیگر یه رشته خواهد بود، علم تفقه در دین. علم تفقه در دین خود تفقه نیست، خود اون تفقه در دین یعنی احکام اعتقادات، احکام اخلاقیات، احکام رفتارها، اینها رو دین اونه دیگه. حالا تفقه در دین آیا بخشی از این دین است یا خارجه، یعنی مقدمه است و پیش نیاده. به یک معنا حالا که آیه حکیم اینجا اشاره میکنه ما هم قواعد تطبیق کنیم، میگه این یکی از موضوعاتی است که در فقه جای بحثه. آقا اجتهاد یک کاری است، یک رفتاری است که مکلف انجام میده، ما باید تکلیف شرعی این فرد رو در باب اجتهاد بیان کنیم. اگر اجتهاد واجب شد آیا مجاز هست اجتهاد رها کنه بره مثلا حمالی کنه، بره فرض کنید نمیدونم داروسازی بره کار کنه، امرار معاش کنه، یا نه واجب جایز نیست، باید درس بخونه، بیت المال هم مثلا تأمینش کنه تا اینکه این بیاد نیاز جامعه را، حالا به عنوان یک واجب کفایی یا گاهی یک واجب عینی میشه، یا اگر نذر کرده باشه مثلا که من باید مجتهد بشم، خب در اینجا دیگه حق نداره بره کار دیگه بکنه، ممکنه اینجوری. خب این که این اجتهاده دیگه، استنباط میخواد، یا اینجوری باید این بحث وارد بشه در فقه و گفته بشود که بحث از اجتهاد، یعنی بحث از احکام اجتهاد فرع بر موضوع اجتهاد، موضوع اون حکم که اجتهاد باشه، پس اجتهاد را باید شناخت. حالا سؤال، آیا وظیفه مجتهد است که موضوعات را شناسایی کند یا موضوع را از جای دیگر قرض میگیره و بنای بر اون مثلا واجب شیخ انصاری بحث کنه غنا چیست، بعد بگوید حکم غنا چیه، من وظیفم بیان حکم غناست، اما اینکه غنا را باید از اهل غنا، از مغنین و مغنیات مثلا من بپرسم غنا چیست. خب اینجاست که حالا بحث موضوعی میاد، موضوعات هم چند نوعه، یعنی بعضی گفتن بعضی موضوعات احداث شارع، یعنی شارع موضوع درست کرده، ممکنه همین اجتهاد از این بابه، یعنی شارع گفت تفقه در دین کنید، خودش موضوع درست کرده تفقه، یا نه این تفقه یک امریست روشن عرفی مشخصه، شارع حکمش را بیان کرد. اینجاست که این بحث آیه حکیم دوباره زنده میشه که بحث از اجتهاد یکی از بحث‌های فقهی میتونه باشه که قواعد اصولی درباره او اجرا خواهد شد و در نتیجه در خاتمه اصول عامه فقه مقارن بحثی که از اجتهاد کرده میفرماید بحث تطبیقی است، یعنی ما اومدیم کاربرد اون قواعد قبلی را که در اصول خوندیم الان داریم اجرا میکنیم تا بفهمیم یک اجتهاد چیه، دو حدود صغور اجتهاد چیه، احکام اجتهاد، حکم اجتهاد، احکام مجتهدین، مراتب مجتهدین، اینا رو ما باید استنباط کنیم و به این ترتیب یک نوع یک کاربرد درست کرده برای قواعد اصولی در درون علم فقه که این کمک میکنه به اون نظریه‌ای که اشاره کردیم جلسات قبل که اگر بناس ما رو به نظام استنباط صحبت کنیم بحث مهارت پیدا کردن برای استنباط، یعنی آموزش استنباط و مهارت پیدا کردن برای استنباط هم جزو این منظومه خواهد بود یا نه، که ما ترجیح دادیم که باید جزء منظومه باشه، چون العلم يدعو للعمل فان اجابه والا افتحل ومن علم على غير علم كان ما يفسد اكثر من ما يصلح، باید یاد بگیره، باید نحوه به کارگیری قواعد را هم یاد بگیره. پس در علم اصول اصولی ها باید بیان به مجتهدین یاد بدن، به فقها یاد بدن، یعنی اون متفقهین یاد بدن که آقا چگونه باید این قواعد را بفهمید و چگونه باید به کار بگیرید. باز میشه یک بحث کاربردی. این تقریبی است برای نظر علامه حکیم رحمت الله علیه که در کتاب اصول عامه فقه مقارن آخرین بحثاش دیگه، آخرین باب، باب اجتهاد و تقلید که عبارتش میخونم خدمتتون که بعد مراجعه کنید و می‌فرماید خاتمه المطاف، دیگه بحث اصولی تموم کرده ایشون، خاتمه المطاف بسمان الاجتهاد التقليد. بعد میفرماید راینا ان نتعرض في هذه الخاتمه، چون اصول را معنا کرد، چون الاصول العامه للفقه المقارن، اصولی که پایه های فقه دیگه، این که پایه فقه نیست، اجتهاد و تقلید. راینا ان نتعرض في هذه الخاتمه الى المهم من مباحث الاجتهاد والتقليد لا للاخذ بما جرى عليه الاصوليون من تقليد فحسب. ما نمیخوایم مقلد صاحب کفایه و دیگران بشیم که در آخر کفایت الاصولشون مثلا بحث اجتهاد آوردن، نه از این باب. ما اینجا مجتهدیم در این قسمت، مقلد صاحب کفایه نیستیم، بل لما في اثارتها من ثمرات تعود على الفكر الاسلامي اليوم باعظم الفوائد. اولا این اصولی که گفتیم مخصوص فقه فقط نیست، برای همه اندیشه اسلامی که قبلا هم بحثش کردیم در مسائل اعتقادی، در مسائل اخلاقی، در مسائل رفتاری و فقه معنای خاص کاربرد داره، بالاضافه الى صلوحها لأن تكون نماذج تطبيقيه لما درسناه من تلك الاصول. پس سه تا وجه ایشون اینجا بیان کرده. وجه اول، آقا اصولیون این چنین کردند، ما هم بکنیم. وجه دوم، اینکه این اصولی گفتیم اصول عامه درست للفقه، ولی این برای همه رشته های دینی کاربرد داره، این اصولی که گفتیم میتونه مفید باشه. سوم، یک بحث کاربردی و تطبیقی باشه برای قواعد اصولی که اونها را سپری کردیم. و قد آثرنا ان ندرسها على اساس مقارن، و ما اینا را، فرق ما با کفایه و دیگران در این است که ما اینا را با بقیه مذاهب هم داریم مقایسه میکنیم، تحقیقا للنهج الذي رسمناه لهذه البعوث في مدخل الكتاب. ما گفتیم بحثمون مقارنه مقایسه است بین شیعه و غیر شیعه. ما اینجا در، یعنی امتیاز بحث آیت الله حکیم در این بحث اجتهاد اومده، یک بحث مقارن هم، یعنی دو تا نکته مهم و ایجابی درش هست. یکی این که میگه آقا بیاد یادتون بدیم چگونه استنباط کنید، اجتهاد را چجوری شما الان بررسی کنید و تعریف کنید و به دست بیارید، و احکام اجتهاد را چگونه باید شما استنباط کنید. یکی این، یکی هم بقیه مذاهب هم درباره اجتهاد و تقلید چه گفتن، اونا را هم ما برای شما بگیم. پس لازم شد هم کفایه را بخونید، بعد کفایه را با این مقایسه کنید، ببینید امتیازاشی، البته الان چند تاشو که خودش گفت. بعد قسم اول که اجتهاده، ایشون 8 بحث در اینجا عنوان کرده. یکی تعریف اجتهاد، ما گفتیم اجتهاد شناسی یک ضرورتی است، بدون اون شما نمیتونید ورود کنید به طور اجتهادی، بیایید راجع به احکام اجتهاد بحث کنید. باید اجتهاد را بشناسید، اجتهاد چیست، اقسام اجتهاد 2 بحث مهمی است، و معداته چه چیزی اجتهاد را برای اجتهاد لازمه، بحث تجزی اجتهاد، مراتب مجتهدین، انسداد و انفتاح در اجتهاد، آیا ما به علم میرسیم یا نمیرسیم، احکام مجتهد که این معمولا فقها این را بحث میکنن، ولذا اون بحثاش یک بخشش میتونه اصولی باشه، تخطئه و تصویب، آیا مجتهد به مجتهد ما خطا میکند یا نه، همیشه مصیب است و حکمی که صادر میکند عین ثوابه، حالا این معانی دارد، نقض اجتهاد، اگر اجتهاد کرد فردا اجتهادش عوض شد، گفتن مثلا آقا شما گفتید مرغ یه پا داره، میگه خواه حالا رسیده میگه نه مرغ دو پا داره، در نتیجه نظرم عوض میکنم. خب این بحثایی است که آیت الله حکیم اینجا مطرح کرده، لازم دوستان مراجعه کنن و در اینجا پربار بشن از لحاظ مطالبی که ایشون. بعد گفتیم این بحث را اگر خوب پی کردید با 14 عنوان یا 12 عنوانی که ما برای بحث نظام استنباط مطرح کردیم یه مقایسه خواهید داشت که ما چند تاش رو گفتیم چند تاش نگفتیم، و اونهای و چند تاش اینها نگفتند که بحث قبلیمون این بود که یک مروری داشتیم بر اون پشتوانه های تأثیرگذار روی ذهن مجتهد که بتواند اجتهاد قریب به واقع یا یعنی سعی کند به علم برسد یا اکتفا نکند به ظواهر احکام، که یک موردش را دیروز در بحث نظام خانواده مطرح کردیم و نشون دادیم چگونه بحث‌های پیشینی یا پیشنیازها در فهم مجتهد مؤثرن. دوستانی که میخوان این نکته را خوب بفهمن و از برای این بحث اصول همین امروز و پریروز داشتیم بخوان مصداق پیدا کنن، مصداقش تو بحث دیروز فقه نظام خانواده گوش بدن که خیلی کوتاه، البته شاید یه ربع ساعت هم نشد، کلش اونجا ما خلاصه کردیم و انشاءالله مورد استفاده قرار بگیره. والحمدلله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.